جناب آقای تهرانی، عصر شما خوش.
آقای مهری عزیز، سلام میکنم به شما و به همه شنوندگان محترم رادیو صدای ایران و تشکر میکنم از اینکه بار دیگه این امکان رو به من دادید که در دوره مسائل جاری با شما از طریق شما با شنوندگانتون صحبت کنم.
آقای تهرانی عزیز، آقای تهرانی
جانم،
صدای شما همراه با یک تقتقی میاد. یکم
چه کنم؟
بله
چه کنم؟
شما اون گوشی رو بردارید، اون گوشی که گذاشتیم بردارید. تهرانی عزیز، با پوزش از شما.
با سلام مجدد جناب مهری و درود به همه شنوندگان محترم رادیو صدای ایران. بار دیگه این بخت یار من شد که از طریق شما صدامو به گوش این دسته از همیهنان که شنونده رادیو صدای ایران هستم برسونم.
بسیار سپاسگزارم از شما که پذیرفتید در این شرایط با ما گفتگو کنید. آقای تهرانی گرامی، با توجه به نزدیکی شما با محل حوادث در آلمان و آشناییتون با به حال ادیبان، نویسندگان و همچنین شخصیت‌های مثل گونتر گراس، بفرمایید این جنجالی که بر سر شعر گونتر گراس برپا شده است از چیست؟
جناب مهری عزیز، قبل از ورود به بحث و پاسخ به این پرسش شما درباره اظهار نظر اخیر آقای گونتر گراس و واسامون در رسانه‌های جهانی، مایلم یادآور شم که نخستین بار در سال 1999 میلادی بود که من در برنامه شما چهره‌ها و گفته‌ها درباره شخصیت و آثار گونتر گراس با شما صحبت کردم و در اون زمان ایشان مدعی و مخالف و دشمن کمتر داشت تا امروز در رسانه‌های انحصاری جهان. حالا هم که برعه به نام من ثابت کرده تا درباره شعر اخیر او چند کلمه با شما و شنوندگانتون گفتگو بکنم، میخواستم فقط یادآور بشم که او سروده‌ای در هفته اخیر عرضه کرد که در بسیاری از روزنامه‌های جهان، جمله نیویورک تایمز و دوچه سایتون و بسیار روزنامه‌های دیگه، انعکاس پیدا کرد. در این شعرش من واقعا سخت حیرت انگیز بود برای من که چگونه عکس‌العمل دولت اسرائیل نسبت به اظهار نظر یک روشنفکری که به هیچ قدرتی هم وابسته نیست، به هیچ حزبی هم وابسته نیست. اینو یادآورشم که گونتر گراس نخستین بار در دوران ویلی براند که یک ضد فاشیست معروف بود و همه هم میشناسن، صدر اعظم آلمان بود، به احترام او که زانو زد در مقابل در واقع قربانیان نازی در لهستان، پیوست به حزب سوشال دموکرات و مدت 6 سالم عضو حزب سوشال دموکرات آلمان بود و سپس از اون حزبم کنارگیری کرد، چون آدمی نبود که با قدرت در واقع رقص رویونه بکنه و تا امروز هم به کار هنری خودش میپردازه. این شعری که حالا این آقای گونتر گراس گفته چیز به نظر من عجیب غریب درش نیست که این عکس العمل رو ایجاد کرده. سروده اون دوردنی سرودهی که گونتر گراس چهارشنبه پخشش کرد، در واقع روزنامه ها چاپ کردن، دولت اسرائیل رو به مثابه قدرت اتمی که صلح متزلزل جهانی رو به خطر انداخته مورد خطاب قرار داده. من لازم میدونم برای رفع هر گونه تام در آینده از جانب محافل محافظه‌کار اسرائیل، ایران و سایر کشورها به اشاره به گذشته سیاسی خودم که امروز دارم اظهار نظر میکنم درباره این سیاست دولت اسرائیل اشاره بکنم و دوستی و همدلی با یهودیان و به ویژه در فعالیت برای صلح آزادی و مقابله با هر گونه سیاست برتری جویی و فاشیسم و نژاد پرستی در واقع چند کلمه دربارش عرض کنم که سوء تفاهم نشه. کسی صحبت میکنه که مثلا از جوانی و از کودکی و در تمام دوران فعالیت 60 سالش مخالف یهودیان بوده یا اسرائیل. من از انفوان جوانی ما آقای مهری عزیز به کمک یکی از دوستان یهودی ایرانی هم که امروز هم در قید حیات و در شهر شما مساکن یعنی کالیفرنیا به نام موسی سومخ به سازمان جوانان حزب توده ایران معرفی شدم و در چارچوب این حزب که برای خودش در اون زمان یه نهاد ضد فاشیستی بود به دلیل بستگیش به شوروی و سوسیالیسم و با هر نوع گرایش فاشیستی و نازیست و نجات پرستان و تبعیض‌گرا مخالف بود، من هم در چنین مکتبی در واقع پرورش پیدا کردم و مخالف فاشیسم آلمان و هر نوع تبعیض و خشونت و در واقع نجات پرستی بودم و همیشه هم در کنار مظلومین به علت برداشتم از سوسیالیسم و ستم دیدگان و سرکوب شده ها من جمله یهودیان که قربانی اصلی فاشیسم شده بودن قرار داشتم و دارم. این تربیت سیاسی و اندیشه اجتماعی که آقای مهران از آن زمان تا کنون همراه هم بود و هست و در تمام طول زندگی در این دوستان و یاران من صرف نظر از دین و ایمانشون از دگرباشان مذهبی بودم به ویژه کلیمیان کمی الان هم در آمریکا بسیارشون صدای من میشنون میدانن، من اسم نمیبرم چون در واقع فرصت کوتاست. فقط خواستم اینها رو گفته باشم که بگم من از حرکتی آمدم یا از جامعی آمدم که درش در یک نهادی بودم که طرفدار در واقع آزادی، صلح و انسانیت بوده و به هیچ وجهی هم نه اینکه دشمنی من در مذهب با کسی ندارم بلکه به دیگر سخن میخوام این رو اشاره کنم. باور من این است که قوم شریعت و جامعه جهانی خدمات گرانبهایی کرده چه در عرصه علم و فن و چه در پهنه در حقیقت علوم انسانی و اجتماعی فلسفه هنر. از میان این قوم بزرگانی پا به عرصه وجود گذاشتن که هر یک به مثابه حافظان صلح، آزادی، اندیشه و هنر نه تنها موجب افتخار یهودیان هستند بلکه پاسداران همبستگی و دوستی انسانها بوده و هستند در اندیشه های خودشون و خود من بسیاری از اون اندیشه ها رو از آن خودم کردم. فراموشم نکنیم بسیاری از این اندیشمندان زاده همین سرزمین آلمان و یا سایر کشورهای اروپایی هستند و این همه به سیاست دولت این کشور و این کشور هم ربطی نداره بلکه اعضای جامعه جهانی این انسانها صرف از قومیتشون یا بستگی دینیشون به کل بشریت تعلق دارن و هیچ دولتی هم حق نداره از این ارثیه بزرگ انسانی به سود سیاست‌های نابخردانه خودش بهره برداری بکنه. در این رابطه است که من به عنوان یک کوشنده سالخورده راه صلح و آزادی سخت نگرانم از حمله خصمانه و بی‌رحمانه دولت اسرائیل درباره اظهار نظر روشنفکری به نام گونته گراس که از میان روشنفکران اروپایی بر اساس بیداری وجدانش به خودش اجازه داده تا به خاطر خطری که در زمینه صلح جهانی می‌بینه در شعر اظهار عقیده بکنه و بگه سیاست جنگ افروزانه دولت اسرائیل علیه ایران صلح لغزان جهانی رو به خطر انداخته. این شاه بنده در واقع حرفشه. در ضمن اینکه اشاره کرده به احمدی نژاد به عنوان یک پهلوان پنبه، به عنوان یک آدم که لاف میزنه و اونم داره به خطر میندازه. حقیقتا من واقعا حیرت کردم که چگونه دولتی که خودش رو مدافع آزادی و دموکراسی میدونه از یه چنین اظهار نظری آنچنان به خشم میاد که با تکه به تمام ابزارهای در واقع تبلیغاتی که در جهان تا حدودی هم میشه گفت در انحصار دولت اسرائیل هست سوء استفاده میکنه که یک روشنفکر رو دهنش رو ببنده. من برای آقای گونته گراس در این لحظه تاریخی بسیار احترام قائلم و با او هم بسته هستم که نگران صلح جهانی. ببینید این حقیقت است که روشنفکری جهان از طرف ببینید آلمان ها از ترس این با اسرائیل و یا یهودیان رنجیده بشن بگن همون بچه فاشیست های قدیم هم. کاری که در واقع همین اکنون با این تصمیمی که وزیر کشور اسرائیل گرفته به نظر من چنین فکری داره الغا میکنه که آقا اینها از موزه پدرانشون دارن با ما مخالفت میکنن، اصلا ربطی به سیاست امروز نداره، در حالی که چنین نیست. من فکر میکنم با این نوع اظهار نظر گونترگاز و عکس العملی که اسرائیل دولت اسرائیل داره نشون میده میخواد جلو دهانها رو بگیره در برابر نقدی که به سیاست هایی مثل در واقع فاشیسم مذهبی ایران و یا اصولا سیاست برتری طلبانه دولت اسرائیل داره انجام میگیره. من خودم رو دوست و همراه و همبسته مردم اسرائیل میدونم و تنها راه حل مسائل منطقه رو در این میبینم که اسرائیل در حقیقت به عنوان یک کشور در حمایت جهانی به رسمیت شناخته شده، همچنان که در کنار اسرائیل. ببینید آقای موری، من در 15 سال پیش با یک عده از کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی منیفستی منشور رو امضا کردیم که اساسش این بود که تنها راه حل تخاصم در منطقه و پایان دادن به این خشونت ها، یکی از اون راه ها این است که در کنار دولت اسرائیل یک دولت فلسطینی به رسمیت شناخته بشه و این دو کشور در کنار همدیگه با صلح و صفا زندگی کنند. من وارد این بحث نمیشم که دولت اسرائیل تا چقدر در این راه و برای تحقق چنین آرزویی که آرزوی آقای اوباما هم هست، یعنی در آقای اوباما برای مردم آمریکا میخواد این دستاوردی بیاره که آقا من بودم که موفق شدم این آشتی رو در منطقه خاورمیانه به وجود بیارم و این دو کشور رو در واقع تأسیس کنیم که کنار هم بتونن زندگی کنن، اینقدر خونریزی نباشه. من فکر میکنم عکس‌العمل دولت اسرائیل ربطی ندارد به احساس صلح‌خواهی مردم اسرائیل و مردم ایران. به این جهت من خواستم این رو هم اشاره بکنم که این طرز تفکری که امروز در تصمیم آقای وزیر کشور اسرائیل بروز کرده یک نوع روانشیز، یک نوع خشونت، یک نوع در واقع بی حرمتی به حقوق اصلی انسانه که آدم بیاد از قانون استفاده کنه که ورود نازی‌های سابق به اسرائیل مانع میشه و این قانون ربط بده به آقای گونترگراس که از سفر ایشون از این پس جلوگیری شه. بعد من متأثرم از این که چنین وضعی در وضعیت دولت اسرائیل پیدا شده که یک مقدار شباهت پیدا کرده به دولت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه.
آقای تهرانی خیلی ممنونم که نقطه نظرهای خودتون رو بیان کردید بر روی، ولی پرسشی که من در اینجا دارم مرتبط می شود با این اوضاع منطقه، به خصوص که اختلاف تازه جمهوری اسلامی و ترکیه فضا رو مشتعل‌تر کرده و به حال یک دولت مذهبی یا نیمه مذهبی در ترکیه حاکم است و جمهوری اسلامی با این دولت هم در افتاده.
این برمی‌گرده به در واقع اندیشه‌های عظمت طلبانه نظام ولایت فقیه در ایران. اینها هنوز در سرشون در واقع آرزوی اینه دارن که انقلاب جهانی بکنن، یعنی انقلابشون رو صادر بکنن به سایر کشورها. در تمام انقلاباتی هم که این سیستم‌های ایدئولوژی خودستایانه و مدلی که میخوام به دیگران بدیم وجود داشته، یک همچی اوضاعی در سیاست خارجیش به وجود آورده. برگردیم به دولت شوروی بعد از انقلاب اکتبر که تا مدتی به عنوان در واقع دولت که پشت دیوار آهنین است و میخواد جای دیگر تخریب بکنه محروم بود از دوستی و روابط صمیمانه با جهان، و همچنین دولت چین. من فکر میکنم مثلا آقای خامنه‌ای و دیگران، ببینید همین الان در تهران امروز و دیروز درگیریست بر سر یک جمله ساده، این دعوا تو اون انقلابات هم بود که آقای رفسنجانی آمده گفته که حضرت امام هم گفته بودی که ما با آمریکا میتونیم رابطه برقرار کنیم و تا ابد هم با دولت ها و ملت ها ما قرار میشیم، با ملت آمریکا که اصلا قرار نیست. که به نظر من در تمام حرفایی که آقای رفسنجانی تا کنون زده که بسیاریش به نظر من جزو پرتپلاهای همون برداشتای ایدئولوژیک بوده، این یک حرفش درسته، درسته. اصلا ایران نمیتونه جدایی از جامعه جهانی زندگی کنه، منتهاش بخشهایی هستن در اون نظام که هنوز در واقع هستی خود و رفاه خود و دوزیهای خودشونو در این میبینن که این جامعه ایران بسته باشه، با دنیای جهان، با در واقع کشورهای جهانی و جامعه جهانی تماس نداشته باشه، بتونن هر کاری میخوان تو اون کشور انجام بدن بدون نظارت جهانی، چون در رابطه جهانی که قرار بگیرن در حقیقت زیر ذره‌بین و نظاره جهان هستن و اون کشورهای مربوطه وقتی با ایران رابطه داشته باشن در اونجا اصلا ناظره و اینقدر نمیتونن هر کاری بکنن. این است که من فکر میکنم تخاصمی که الان پیدا شده بود با دولت ترکیه این است که دولت ترکیه در کنار دولت سوریه نیست، بر اساس منافع ملی ترکیه حدسش بر این است که آقا از طریق کمک به مخالفین دولت اسد بتوانیم مثلا صلحی رو برقرار کنیم، نیروی بیاد سر کار که تخاصم بین اسرائیل و دنیای عرب هم کمتر شه. این سیاست اونهاست، ولی سیاستی که از ایران جنایی میخواد تحمیل بکنه، ببینید جنایی میره خودش قبول میکنه مسئله نشست مذاکرات اتمی رو در استانبول، فرداش آقای احمدی نژاد میاد به خاطر اینکه پشت پا به اون بزنه. یکی از مشکلات درونی سیاست در سیاست دولتی در ایران این است که این فراکسیون ها بر اساس منافع ملی که کار نمی کنن، هیچی تنها به تنها بر اساس منافع گروه و فرقه خودشون به زیان مصالح ملی ایران عمل می کنن. به این جهت یک سیاست سالم نیست که بتونه عرضه بشه و جهان بهش اعتماد بکنه. نگاه کنید به سیاست اتمی، من باور دارم که دولت ایران حتی اگر مثلا یک اتم هم یه بمب اتم هم داشته باشه آنچنان خطری نیست برای جهان، چون اصلا من یک نظریه دیگه دارم درباره مسئله سلاح هسته‌ای که در یه برنامه مفصل به شما میگم. همون زمان هم که مسئله در واقع انرژی هسته‌ای مطرح شد و بحثش گرم بود، من در 8-10 سال پیش در رادیو فرانسه گفتم آقا حل اساسیش این است که یک پیمان عدم تولید سلاح‌های کشتار جمعی و منهدم کردن کلی این سلاح‌ها بین تمام کشورهای دارنده این سلاح بویژه در منطقه خاورمیانه بزرگ انعقاد پیدا کنه، ایران هم بکشن زیر این چیز. این که این موش گربه بازی که الان داره میشه، یه روز میگن مذاکره میکنیم، یه روز میگن نمیشه، یعنی جهان رو اینا منطقه خودشون کردن با این سیاستی که دولت ولایت فقیه داره انجام میده. به نظر من یکی از ظرفیت‌های خطری ایجاد یک جنگ در منطقه، این رو من قبول دارم، اینم باید گفت. منطقه آقای گونترگراس وقتی اینه نمیگه درباره این اختلافات، شعرش رو اختصاص داده فقط به مسئله کلماتی که از طریق دولت اسرائیل شنیده شده در این ماه‌ها که مرتب تهدید به حمله نظامی کردن، که تا جایی که آمریکا مجبور شده گفته به هر حال اقدام نظامی یکی از به اصطلاح گزینه هاست، تنها گزینه نیست، ما بیشتر سعی میکنیم برای دیپلماتیک حل کنیم. این هم بذارید من اشاره کنم، در این بین یک نوع منافع دولت اسرائیل داره، یک نوع منافع جمهوری ولایت فقیه داره. اونا هرچی اسرائیلی ها میدونن اگر صلحی برقرار بشه و آمریکا و ایران به پای میز مذاکره گفتگو برن و تجدید به اصطلاح مناسبات بشه، شاید به زیان خودشون تلقی نمی کنن، چون کنارشون حزب الله لبنان هست، کنارشون حماس هست و اینها رو همه رو به زیان خود شده. نتیجتاً سیاست هایی که دولت محافظه‌کار اسرائیل دنبال میکنه در حقیقت کمکیست به سیاست های محافظه‌کارانه و سرکوبگرانه دولت ولایت فقیه ایران. این است که من فکر میکنم این مسئله کشمکش بر سر این است که ایران همراه و همپیمان خودش رو سوریه رو میدونه، چون در تمام طول جنگ هم که با عراق داشتن سوریه کنار ایران بود، ولی اینکه حزب فتح مثلا جبهه فتح در اون زمان با صدام حسین بود، تنها یارشون این بود و تنها داد و ستتی هم که دارن با همین دولت سوریه دارن. به این جهت ایران میخواد وفاداری خودشو به اونا نشون بده که بتونه در واقع از طریق این یارگیری جبهه‌ای در مقابل جبهه غرب و اسرائیل به وجود بیاره. کشمکش در مسئله ترکیه که آیا محل نشست مذاکرات جدید اصلی در اونجا باشه یا در بغداد، در واقع نتیجه کشمکش های درونی جمهوری اسلامیه که از یک طرف آقای صالحی و دیگران میان این اعلام رو میکنن و قبول میکنن، احمد نژاد برای اینکه پشت پا با اونا بزنه میاد میگه نه آقا در بغداد باشه یا در لبنان باشه، چون اونجا پایگاه خودشون تلقی نمیکنن. اینها به نظر من مسائلی است که در واقع چشمانداز صلح منطقه و جهان رو تیروتار کرده و در این قوغا باز من تکرار میکنم این در حقیقت یکی از بزرگترین اشتباهات دولت اسرائیل بوده که از اظهار نظر یک روشنفکری که برنده جایزه نوبله تا آنجا پیش رفته که در واقع همون رفتاری که دولت جمهوری اسلامی نسبت به نوشته آقای سلمان رشدی کرد، اینها دارن به یک شعر میکنن و این به نظر من نشان داره از یک نگاه محافظه‌کارانه دو دولت کنار هم دیگه، اسرائیل و ایران.
آقای تهرانی، یک خبری اخیراً منتشر شد، میخواستم دیدگاه شما رو درباره اون بشنوم. گزارش دادند که در مسکو جسد لئونید شبارشین، رئیس پیشین کاگبه، در آپارتمانش در مسکو پیدا شد. یک سلاح کمری که هنگام پایان خدمت به عنوان پاداش به او داده بودند و نامه‌ای در کنار پیکر او یافتند. شبارشکین در این گزارش آمده است که همون کسی است که افسر زیر دست او کوزیچکین از تهران به انگلستان گریخت و اطلاعاتی پیرامون آقای تهرانی.
بله
صدای من میشنوین؟
بله بله صدای شما رو به خوبی میشنوم.
اون همون کسی است که افسر زیر دستش ولادیمیر کوزیچکین به انگلستان گریخت و درباره حزب توده اطلاعاتی در اختیار MI6 قرار داد و این اطلاعات رو MI6 به خمینی داد و اندکی بعد یورش گسترده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حزب توده در ایران آغاز شد. همچنین نورالدین کیانوری هم در بازجویی ها و اعترافاتش و هم در کتاب خاطراتش اظهار داشت که با شبارشین ارتباط مستقیم داره. شبارشین هم در چند مصاحبه تایید کرد که با کیانوری ارتباط داشته. نقش شبارشین چی بوده در رویدادهای ایران؟
آقای مهری منظورتون شبارشین یا از گوزنچین کدوم؟ چون اونی که در سفارت شوروی در تهران کار میکرد فردی است که بعد فرار کرد به انگلستان، همطور که میگید به روایتی که جاری و ساریست مدارک ارتباطات خودش و افراد حزب توده رو داد به سازمان اطلاعات انگلستان و اونها از طریق پاکستان دادن به دست آقای در حقیقت یکی از همین افراد معترفه اسلامی حبیب الان فامیلیش یادم رفت که مسلمان زاده هم شده دیگه، در حال به اون دادن و اون من درباره این موضوع یه روایت دیگری هم شنیدم که من فکر میکنم اگر سر سخن رو بخوام تو این گفتگو باز بکنم زمان کافی نیست، چون من باور ندارم که فقط گوزنچین توانسته باشه همه این اسناد و مداری که بناد ببینید چند تنی بودن که از طرف حزب توده ایران با سفارت شوروی با این مسئول کاگبه در تهران تماس داشتن. اونها نهایتا می توانستن 10 تا 20 اسم رو بشناسن. به قول ایرج اسکندری نه اینکه حتی سمپاتیزان های حزب در بروجرد هم اسمشون رسو اونا باشه، نیست چنین چیزی. یعنی به نظر من یه روایت دروغ و راست قاطی شده با هم دیگه. این که اون افسر مربوطه اون فرد مربوطه کاگبه در تهران در تماسی که داشت با یک فردی که مسئول این تماس بود به غیر از خود شخص کیانوریست و حتی یک فرد دیگری که دوست من بود و در همین شهر سال گذشته درگذشت، فریبرز بقایی، دکتر فریبرز بقایی که 14 سال زندان بود و به جرم ارتباط و جاسوسی با خارجی دستگیر شده بود که ماجراشو کاملا برای من تعریف کرده و در یکی از بحث‌های رادیوی شما این رو به عرض شنوندگانتون خواهم رساند. ولی من باور ندارم که داستان حزب توده فقط این بوده که کاگبه. ببینید شما مال دوره قبل و نظام قبلی هم نگاه بکنید، کتابی رفیق من داره برده به نام جاسوسی در حزب توده. قبل از این که اصلا خود کمیته مرکزی اطلاع داشته باشه، کل اطلاعات حزب در سالهای 60 تا انقلاب اول دست ساواک میرسیده، به دست مأمور آقای آیلاملو که اینجا بوده، بعد علویشی ها. کتاب هست دیگه، در ایران به چاپ چهارم پنجم هم رسیده، نشون میده. یعنی من فکر نمی کنم که یک عامل خارجی دستگاه اطلاعاتی شوروی تمام اطلاعات داشته باشه. بالاخره هر بارم هر حزبی ضربه خورده عده سالم موندن، در حالی که در این هجوم آخر که آورده شد به نام این که مدارک از اونجا این فرد روسی برده به MI6 و MI6 داده به حبیب عسکراللهی، یعنی در واقع پاکستانی ها گرفتن و پاکستانی ها دادن به حبیب عسکراللهی که یکی از پایه های نظام دیگه مال مؤتلف اسلامی. من روایت دیگری هم شنیدم که دو تن ایرانی خبره که در زمینه حزب توده کار می کردند و یکیشون، یکی از آشنای دور من دارم و در زمان تیمور بختیار حتی در بی لبنان دستگیر شد، همراه او بود در هواپیما، بعد تحویلش دادن. نه او ایشون که شما میشناسی از روزنامه‌نگاران معروف بود، ایشون و نفر دیگری که از افراد قدیمی حزب توده بودند یک نهاد پژوهشی داشتن راجع به حزب توده که اطلاعات بسیار فراوانی در اختیارشون بود، که آقای داریوش همایون اسامی اون دوتر به من گفت، گفت اینا بیشتر از همه اطلاع داشتن چون کار میکردن و شدیدن هم ضد حزب توده بودن، ضد سیاستاش بودن. ولی اون که یکی از اونها خودش زمانی از اعضای برجسته حزب توده بود و حتی در دولت آقای هویدا مشاور بود، مشاور نخست وزیری بود، بعد هم در ایران در قید حیات رفت آمد میکنه به تهران و اینجا. من ولی باور ندارم که اون آقای گزنشین تنهایی همه اطلاعات داشته باشه. او با چند نفر در تماس بوده، اون چند نفر میشناخته، همچنان که یکی از اعضای حزب توده که خودش به اصطلاح زندانی بود بعد از 12 سال، اومد به من گفت آقا جون بخشی از ما اصلا علنی بودیم، یعنی ما اسامیمونو به عنوان مسئولین رسمی یک نهاد سیاسی که تو کشور فعالیت علنی داشت به وزارت کشور داده بودیم، بخشی از ما هم که کاندیدهای مجلس بودن و کنار خط امام بودیم، اصلا چیز پنهان نداشتیم جز سازمان افسری بود، که اون هم در حقیقت بهانه جمهوری اسلامی این بود که شما روباز دست باز با ما بازی نکردید، برای چی سازمان افسری درست کردید؟ و حتی اتهامی هم که زدم به فرمانده نیرو دریایی این بود که شما یکی از عکس هایی که یکی از ناو های ایرانی غرق شده بوده اینه به روسا دادید. شما برای اجازه بدید من در این باره در یک فرصت دیگری با شما گفتگو کنم، ولی اون چی که فضای سیاسی تاکنونی رو ملتهب کرده یکی کشمکشه بر سر محل مذاکرات جدید هسته‌ای که این در واقع حاصل صفبندی های منطقه است که جمهوری اسلامی بخششون تشخیص اینه دادن که در حقیقت ترک ها دولت ترکیه با قبل دوست نزدیکه و اگه ما یه جا همیشه این حرفا رو قبول کنیم ممکنه این تلقی بشه در ایران که ما دیگه داریم به کل آشتی میکنیم. این است که در این تخاصم و کشمکش ها که فراکسیون ها دارن یک جر کوچولو زدن، گفتن حالا ما میبریم در بغداد میذاریم که بیشتر زیر نفوذ ماست، یا در لیبی لبنان که باز حزب الله اونجا هست و سایه ما اونجا پهن‌تر از ترکیه است.
آقای تهرانی، من در حقیقت بیشتر در این خبری که برای شما بازخوانی کردم قصدم این بود که آیا شما اطلاع یا نگرشی دارید درباره علت خودکشی لئونید شبارشین رئیس پیشین کاگبه؟
چون زمان درازی داره میگذره از انحلال کاگبه به مفهوم استالینی قدیمش و این آدم من بازنشسته بوده در نظم جدید کاگبه، کاگبه موجودیت دارم چون که ارتش سرخ موجودیت داره و کنار اونها مساش کلیسای کاتولیک هم پرچمش رفته بالا و خیلی قدرتیست در همچنان که در روم در مسکو هم الان قدرتیست. ولی من فکر نمی کنم علت اطلاعاتی داشته باشه، می تواند سرخوردگی و پیری باشه، می تواند در حقیقت بیماری بوده که علاج ناپذیر بوده به زندگی خودش خاتمه داده. الا اینکه من برم دنبال پژوهش این قضیه و بررسی و یه نگاهی بکنم از دوستانی هم که بیشتر اطلاع دارن در مهاجرت، حتی در شوروی هنوز چند تنی هستن، اطلاعات جدید بگیرم بتوانم اظهار نظر کنم. ولی من اظهار نظری که مبنی بر علت اساسی خودکشی باشه ندارم جز حدسیاتم. یکی از حدسیاتم هم این است که ممکنه طرف در واقع رها شده بوده. من خوب خیلی دارمیستم که از سوسیالیسم موجود قدیم که کارهای برجسته بودن کارشون به اداره کمک‌های اجتماعی کشیده، برخی هم در خونه های سالمندان با شکل خیلی بدی زندگی میکنن بدون حمایت. این است که من نمیدادم بیشتر از این.
ممنونم آقای کرانی. آخرین پرسش من مربوط میشود به خبر دیگری. سیمور هرش، روزنامه‌نگار سرشناس در نیویورکر، مطلبی منتشر کرده درباره مناسبات آمریکا با سازمان مجاهدین خلق و گفته است
منم خوندم آقای مهرین رو.
این خبر تا چه اندازه فکر میکنید صحت بتونه داشته باشه که نفرات سازمان مجاهدین خلق در نوادا دوره آموزشی در مناطق کوهستانی دیدن از چند سال پیش؟
ببین آقای مهدی، وقتی آدم قدم اول برداشت قدم های بعدی رو برمیداره. وقتی در حقیقت آدم تکه کرد به سیاست ماکیاولیستی که هر وسیلهی میتواند وسیله هدف رو توجیه بکنه، هدف مهم است وسیله مهم نیست، میشه. چرا در خاک عراق هم در دوران صدام که تخاصم داشت با ایران و جنگ 8 ساله رو با ایران کرد، سازمان مجاهدین عزیمت کرد و موجا به بهانه در که جوار وطن بودن و همون زمان هم جدایی ما به وجود اومد، یعنی سازمان ما و سازمان‌های دیگری جدا شدیم با شورای ملی مقاومت و اینها رفتن. من فکر میکنم درماندگی ها و نیازمندی های دوران درماندگی سیاسی انقدر فشار داره که شما به هر جریانی میتونید دست اندازی بکنید. بعید نیست این کار انجام شده باشه، ولی اجازه بدید من در آینده درباره اصولا وضعیت اپوزیسیون در کلیتش با شما صحبت بکنم، چون یه اظهار نظری هم کردم. اخیراً هم یک فرد محترمی از من سوال کرد که مقصود شما از این نوع نشست و برخاستا که خود شرکت نمی کنی چیه؟ چرا شما گفتی هیچ ازدواج و پیوندی بدون حضور عروس و داماد برقرار نمیشه؟ عروس و داماد کیست؟ من در اون باره حرفایی زدم که ایشالله در فرصت آینده عرض خواهم کرد، ولی اجازه بدید در پایان من یه جمله ای بگم. این وضعیت تخاصم بین اسرائیل و ایران هیچ به سود منطقه نیست و برای سود منطقه و به سود دو کشور نیست، برای جهان هم خطرناکه. من فکر میکنم حال که احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای فوق‌العاده‌ای که داریم در هر دو کشور نتوانستن یک برنامه مشخصی برای به هم پیوستگی صلح دوستان و آزادی خواهان اسرائیل و ایران به وجود بیارن، یه جنبش صلح، الان دوستی ما با مردم اسرائیل و آغازم شده، امضا کردم که اونها میگن ما شما رو دوست داریم. من هم از اینجا اعلام میکنم من مردمان و شهروندان اسرائیل رو دوست میدارم، مردمان برجسته میدونم، مردمانی میدونم که دوست ما هستن. حتی من اعلام میکنم از همینجا سیاست پایداری آزادی ها در ایران در دوستی با اسرائیل، همچنان برای اسرائیل هم این است. ایران و اسرائیل میتوانند دو دوست خوب یا همپیمان خوب باشند در مقابل پان عربیسم و بسیار چیزها. این حرف رو دیگران هم در دوره های قبل حتی در نظام های قبل زدن، من تکرار میکنم سود هر دو ملت، سعادت و بهروزی هر دو ملت در دوستی اسرائیل و ایرانه. منتهاش دولت‌ها فعلا در حال تخاصمن با هم دیگه. حال که چنین است، وظیفه به نظر من شهروندان اسرائیلی به ویژه کلیمیان ایرانی الاصل که در اونجا هستن و نیرو قابل ملاحظه ای هستن، در دوستی و پیوند با آزادی خواهان صلح دوستان ایرانه که جبهه بزرگ صلح به وجود بیارن در مقابل هر دو دولت که گوش به نظر من به ندای خرد کمتر میدن.
آقای تهرانی بسیار ممنونم، به خصوص که میدانم وضعیت به حال سلامت شما آنگونه که باید نیست و آرزومندم که سلامت کامل خودتون رو باز بیابید. متشکرم ازتون.
جناب مهری، این داستان سلامت من برمیگرده به شناسنامه من مقداری زیادی و نوع زندگی که کردم، ولی تا آنجا که نفس داشته باشم در قید حیات باشم، من در خدمت روشنگری و حرکت به نظر من میهن دوستانه شما هستم که خودم شاهدم با چه وضعیتی و با چه جسمی در این ماهای گذشته حتی لحظه ای رو نگذاشتید که کار به زمین بماند. پایدار باشید با امید پیروزی و آزادی ایران ما.
ممنونم، توانا و پویا باشید. متشکرم.
شب و روز شما خوش.